أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ولا سيما بقية الله في الأرضين، جل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در روایت هست که سه درخواستی که انگار خدا به مثل اینها درخواست نشده، درخواست های بسیار اساسی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد، و فقهنی فی الدین، و حببنی الی المسلمین، و اجعلنی لسان صدق فی الآخرین. خدایا من رو دین فهم قرار بده، فقیه در دین باشم. خدای من رو محبوب در نزد مسلمانان قرار بده، مسلمانان من رو دوست داشته باشند. و خدایا آوازه نیک من رو سر زبانها در آیندگان قرار بده، در آینده هم از من به نیکی یاد ببرن، یاد کنن و بگن خدا رحمتش کنه. هر کی یاد من میکنه بگه خدا رحمتش کنه، بگه عجب آدم خوبی بود، بگه وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، برای من یک زبان صدق در آخرین، در پسینیان، آیندگان قرار بده. لسان صدق باشم، یه لسان صدقی برای من در اونها قرار بده که نام نیکی از من بمونه، یاد نیکی از من بمونه، مرا به خوبی یاد کنند. چجوری؟ و سألک لسان صدق فی الآخرین فعجبته و جعلت ذلک علیا. حضرت ابراهیم از خداوند لسان صدق خواستند در پسینیان. سلام علیکم. خداوند همین خواسته رو در حق ایشان و همه انبیا مستجاب کرد و فرمود و جعلنا لهم لسان صدق علیا، جعلنا لهم لسان صدق علیا. ما برای انبیا لسان صدق قرار دادیم، علی رو قرار دادیم. امیرالمومنین لسان صدق انبیا گذشته اند که سخن که میگن سخنشون تثبیت پیام همه انبیاست، میشن لسان صدق. حالا دیگران که سخنی میگن یا حرفی میگن از خوبی یاد میکنن، شاید تثبیت خوبی های من باشه، شاید از این باشه. در جواب این که آیا نام علی علیه السلام در قرآن آمده است یا نیامده است، سه چهار تا جواب هست. جواب آخریش که به نظر من مال جمعیت شیعیانه همین جواب است که الان دادم، که نام علی در قرآن آمده است. کدوم آیه؟ تو همین آیه که خوندی، و جعلنا لهم لسان صدق علی یا. این علی رو معمولا صفت میگیرن برای لسان صدق. ما برای انبیا یک لسان صدق برتری قرار دادیم، علی رو معنا میکنن، یک لسان صدق بلند مرتبه قرار داریم. از قول حضرت ابراهیم خدا تو قرآن نقل کرده که حضرت فرمودن وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، خدای برای من یک لسان صدق در دیگر، در پسینیان قرار بده. خدا هم فرمود نسبت به انبیاء مختلف فرمود که وجعلنا لهم لسان صدق علی. و توی دعای ندبه هم رندانه به این اشاره شده و سألک لسان صدق فی الآخرین فعجبته و جعلت ذلک علیا. انسان به نظر میرسه که این علی ممکن هم هست علی باشه، اهل علم باشه، نه وصفی که نکره است و صفت لسان صدق. علمی است که بدل از لسان صدق است. ما برای انبیا لسان صدق در پسینیان قرار دادیم و او کسی نیست جز علی علیه السلام، علی را قرار دادیم. شاید از این باب که وقتی حرف میزنن از خوبی ها میگن، خوبی ها تثبیت همه، از خوبی میگن، از عدالت میگن، از صداقت میگن، از حسن خلق میگن، از ارزش ها میگن، انگار که دارن مرا توصیف میکنن. شاید هم معنی بیاقش نمید. خب حضرت آقای جزینی،
ربات جزینی
خیلی خوب آقای ربات جزینی اومدن دیگه درس شروع کنن. صفحه 169 داشتند ادله داله بر انتخاب رو ذکر می‌کردند. به چه دلیل می‌گوییم رهبر باید منتخب مردم باشد؟ کسانی که رهبر رو انتخابی می‌دانند ادله اقامه کردند. دلیل هشتمی که اقامه کردند یک دلیل نبود، برداشت از مجموعه‌ای از روایات بود که از اون روایات استفاده می‌شد که ائمه علیهم السلام خودشون این نحو انتخاب رهبر رو تجویز کرده اند و بهش رضایت دادند و اصلا از این گونه انتخاب رهبر صحبت کردند خودشون. ادله 12 تا روایت، تقریبا حدود 12 روایت نقل شد در همین راستا که گفتن در دراسات بیشتر نقل شده، ما حالا 12 رو نقل کردیم که یک چنین استفاده ای شده. به این روایات یه اشکالی شد و یه جوابی داده شد. اشکال این بود که اینا رو ممکنه در مقام مجادله اهل بیت بیان کرده باشند، با اون توضیحی گفته شد. جوابم این بود که اگر از باب مجادله هم باشه، در مورد خودش بخوان این رو نقض بکنن و در مورد خودشون که اهل بیتن و منسوسن، ما به دلیل اینکه اونها منسوسند و منسوب از طرف خداوند هستن حمل بکنیم این جملات رو بر مجادله و اینکه در رابطه با خودشون نمیخوان بحث انتخاب رو مطرح بکنن، اما ممکنم هست بگیم که این در رابطه با خودشون اون دلیل نسب و نص و اینها مانع میشه که ما این روایات رو حمله بر جهت حقیقی بکنیم، اما در رابطه با عصر غیبت منافات نداره که این روایات بیانگر یک راهی باشن. این یک جواب بود. جواب دوم که نه، حتی در رابطه با خودشون هم ممکنه بگیم این مجادله نیست، دارن یک راهی رو میگن، منتها اونجا سکوت کردن از راه دیگری که در راستای خودشون هست. خودشون هم با من نسب الهی مشروعیت پیدا کردن، هم با این انتخاب مردمی، و انتخاب مردمی هم مثل نسب الهی این موجب مشروعیت است. و این روایات اونجا اگر این بهش اشاره نشده، همین در این حد سکوت کرده است نسبت به راه دوم، و این راه دوم هم یک راه هست. این جواب ها رو دادن. بعد ایشون فرمودن که ما، و یه نکته هم اشاره کردن، گفتن این روایات آی خاکی ممکنه تک تکش از نظر سند یا متن خدشه بهش وارد باشه، اما مجموع من حیث المجموع دلالت بر مقصود دارد و ازش انتخاب فهمیده می شود. سبحانکم الله بالخیر. حضرت آقا از شما خوبه؟ سلامتی. خب ایشون فرمودن که ما دو تا ملاحظه داریم بر این روایات. ملاحظه اولشون این بود که این که میگید اینها چی نداره، مشکل نداره و ممکنه تک تکش دچار دلالتش ضعیف باشه، ولی کندر از مجموع میشه استفاده کرد. حالا نه، این رو نمیتونیم بگیم. از مجموعه اموری که دلالت بر مطلبی ندارد نمی شود دلالت بر اون مطلب رو فهمید، با توضیحاتی که مطرح شد دیگه تکرارش نمی کنیم. بعد میگن که یه تعلیق دومی هم ما بر این روایات داریم و اون تعلیق دوم اینه که این روایات رو خود صاحب دراسات گفتن که غالبا ضعیف السندند، منتها خواستند یک ادعای تواتر اجمالی بکنن نسبت بهش که گرچه سندن تک تکش رو بخواید دست بگذارید ضعیفه بفرمایید، ولی یه تواتر اجمالی در رابطه با متنش هست. ایشون الان نسبت به این حرف دارن، میگن نه، اینها هم به این گونه نیست که ما از مجموعش بتونیم یک تواتر اجمالی بر حجیت و مشروعیت انتخاب بفهمیم، که بگیم انتخاب هم در شریعت مقدس یک راه است برای تعیین رهبر و از کجا استفاده میکنیم؟ از تواتر اجمالی مضمون این روایات. یعنی رو نمیشه گفت. چرا؟ چون وقتی تواتر اجمالی کارایی داره که احتمال تواتی بر کذب نباشه، یعنی این تعداد افرادی که دارن این رو نقل میکنن ما احتمال ندیم که ممکن است هم به خاطر شرایط اینا دست به دست هم دادن و مثلا میخوان درس تعطیل بشه، فرض کن نفر اول میام میگه استاد رنگتون پریده، نفر دوم که وارد میشه میگه استاد حالتون خوبه امروز، نفر سوم میگه آینه تو آینه نگاه کردید، بعد نفر چهارم همینجور، بعد استاد کم کم باورش میشه که چی؟ همه حرف اینها تواتر اجمالی داره و اینکه شما اصلا امرو حال ندارید و مریضید و ما راضی نیستیم که شما به زحمت بیفتید و در ساعتید. استادم باورش میشه میگه آخه نفر اول ایشون گفت، دومم با یه بیان دیگری هم رو گفت، سوم چهارم. خب اینجا ممکن هم هست که امتحان شفاهیه و تواتیه بر یه مطلبی باشه، یعنی اینها یا توی گروه یا توی چیز بیرون همدیگر رو دیده باشن که امروز یه جوری درس رو چی تعطیل کنیم. خب اگه این باشه دیگه نمیشه این تواتر اجمالی رو بهش بها داد. ایشون فرمان نسبت به این روایات ما یه چنین حالتی داریم، یعنی احتمال میدیم که یه چیزی پشتش باشه. میگیم چه احتمالی؟ میگن چون این خلفای جوری که در مقابل اهل بیت بر مسند نشسته هن، اینها مدعای خودشون این بوده که ما منتخب مردمیم و مردم ما را انتخاب کرده اند. خب اینا بعید نیست که بخوان یه جوری مشروعیت این جایگاه خودشون رو ثابت بکنن، لذا با بیان بعضی از این روایات این جعل شده باشه، این روایات مطالبی رو جعل کرده باشن تا بگن انتخاب هم در شریعت مقدس یک راه است و ما چون منتخب بودیم پس مشروع بودیم. و این احتمال وقتی وجود داره دیگه انسان نمیتونه از مجموعه این روایات اون استفاده رو بکنه که پس در شریعت مقدس بر اساس تواتر اجمالی که از این روایات فهمیده میشه انتخاب هم یک راهی است برای تعیین خلیفه. ممکنه این احتمال وقتی مطرح بشه دیگه نتونیم از تواتر اجمالی کمک بگیریم. عبارت رو ببینید، صفحه 169 فرمان از تعلیق الثانی، ما دومین تعلیقی که بر این روایات داریم، در واقع دومین ملاحظه، دومین خدشه اینه که ان جمیع الروایات التي جمعها صاحب الدراسات في المقام او غالبیتها ضعیفه سندا، همه روایاتی که جناب منتظری در این مقام، در مقام انتخاب، حجیت انتخاب و مشروعیت انتخاب جمع کردن، یا غالبش از نظر سندی ضعیف است. وقت ها ولا علاج ذلك، ایشون خودشون تلاش کردن که علاج بکنن ضعف سند را از طریق عن طریق دعوت تواتر الاجمالی بگن درسته که اینا تک تکش سندن ضعیفه، ولی فل جمله از مجموعش این بحث استفاده میشه که رهبر رو میشه با انتخاب تعیین کرد، بلکه یه درجه بالاتر رهبر رو باید با انتخاب تعیین کرد. فل جمله این فهمیده میشه. این رو اینجوریه که ایشون تلاش کرده از این راه حلش بکنه، ولکن الواقع ان العدد الكافی فی حصول التواتر المفید للعلم فی الحالات الاعتیادیه على اساس استبعاد التوافق فی الکذب صدفتن لا یکفی فی ما اذا کانت هناک نکتتون مشترکتون احتملنا خلقها لداء الكذب المشترک فی نفوس اکثریت ناقلین. می فرمان که لکن واقع این است که اون عددی که کافی است برای حصول تواتری که مفید علم است در حالات عادی، در حالات عادی اگر یه تعداد روایتی داشته باشیم اجمالا میشه از اونها یک تواتر اجمالی که مفید علم فهمید. بر اساس چی میشه فهمید؟ بر اساس استبعاد، بعید شمردن توافق فل کذب که اینها تواتی در کذب کردن صدفتن، که بگیم اینها اتفاقاً تصادفاً همشون تواتی بر کذب کردن، تواتی بر کذب کردن، این توافق بر کذب، تواتی بر کذب، این باعث میشه که چیز این احتمال رو دور میشماریم. میگیم ببین یکیشون اهل بصره است، یکیشون اهل کوفه است، یکیشون اهل مدینه است، یکیشون اهل آفریقا است، یکیشون اینا هست، کدوم مثلا ارتباط با هم ندارن، ولی همه یه مطلبی رو گفتن. بعید توافق در کذب به گونه ای که بگیم همه اینها اتفاقا تواتی بر کذب کردن، لذا این حرفشون حجت نیست. چون این احتمال بعیده، اون تعداد روایات یک چنین نکته‌ای ازش استفاده میشه. منتها این تعداد روایت لا یکفی فی ما اذا کانت هناک، این تعداد روایت کفایت نمی‌کند در موردی که هناکه در آنجا نکتتون مشترکه باشه که احتمال بدیم خلق اون روایات را. احتملنا خلقها لداء الكذب المشترك في نفوس اکثریت الناقلین، به خاطر انگیزه دروغی که در نفوس بیشتر این نقل کنندگان هست. فخرج فرض التوافق في الكذب ان كونه مجرد صدفه مستبعده، اگر یک چنین احتمالی داده شد و یک چنین نکته‌ای بود، دیگه خارج می شود اون فرض توافق و تواتی در کذب از این که صرف یک احتمال اتفاقی دور باشد. دیگه نمیشه بگیم این دیگه احتمال نیشقولی است. یه وقتی میگفتیم احتمال نیشقولی، نه دیگه نمیشه گفت احتمال نیشقولی. چرا؟ چون نیشقولی نیست، احتمال تواتی هست. و ما نحن فیه من هذا القبیل، اتفاقا آنچه که محل بحثه از همین قبیله. چرا؟ لأن تواقیت الزمان الذين كانوا يدعون الخلاف على اساس بيعة الأمة لهم بإمكانهم أن يستفيدوا من هذه الروايات الدالة على مصدرية الأمة للولاية. چون این تواقیت زمان که ادعا میکنن خلافت را بر اساس بیعت امت با اینها، میگن میدونین ما چرا خلیفه ایم؟ امت با ما بیعت کرده اند. خب اینها به امکانهم، امکان دارد ایشان را، در امکان ایشان هست که استفاده کنند از این روایاتی که دلالت میکند بر مصدر بودن امت برای ولایت، ولی اینکه امت هن که مصدر ولایت بخشیند و یک کسی رو میتونن ولی بکنند، اینها میتونن از این روایات استفاده بکنند به نفع خودشون. یعنی اگر ببینید امت هن که باید یک کسی رو ولی خودشون، حاکم خودشون، خلیفه قرار بدن و امت ما رو قرار دادن، اینا میتونن استفاده بکنن. لذا فیتطرق و احتمال و تعمد الکذب فی اکثر حاضر روایات. لذا این راه پیدا میکند، تطرق راه پیدا میکند، احتمال تعمد کذب در بیشتر این روایات و کونها مخلوقتن لواز سلاطین، یعنی و راه پیدا میکند احتمال کونها، عطف بر تعمد، و احتمال و کونها مخلوقتن لواز سلاطین، که این روایات رو روحانیون درباری ساخته باشن، وعاز و سلاطین روحانیون درباری. خب لذا اینا رو نمیشه استناد کرد. خب وجه نهمی که گفته شده، خب این هشت وجه و بعدم نقدهایی که برش بود. وجه نهم باز برمیگردیم به محور اصلی. محور اصلی اینه که ما میخواییم بگیم که خود انتخاب هم یک راهیست برای تعیین رهبر. دلیل نهم، فحوا ما افتو بهی من الاختیار و الانتخاب فی ما اذا تعدد المفتی او القاضی او امام الجماعه، و جواز انتخاب قاضی تحکیم من قبل و جواز انتخاب قاضی تحکیم من قبل المترافعین یا مترافعین. میگن که ببینید ما یه سری ادله داریم که دلالت میکنه اگر چند تا مرجع تقلید بود شما میتوانید یکی از این مراجع را برای خودتون انتخاب بکنید، اگر چند نفر قاضی بودند شما میتوانید یکی از این قضات رو برای رفع دعوا بین خودتون انتخاب بکنید، اگر چند نفر امام جماعت بودند شما میتوانید هر کدوم رو خواستید انتخاب بکنید. بس ببینید انتخاب در جاهای مختلف شریعت خودش رو داره نشون میده، در انتخاب اون قاضی، در انتخاب مفتی، در انتخاب امام جماعت، و از اون طرف باز شما جائز است که انتخاب بکنید قاضی تحکیم را، جائز است انتخاب قاضی تحکیم من قبل المترافعین، اگر دو تا با هم متنازعینن مترافعینن که دعوای خودشون رو بالا بردن، مترافعین که بهشون میگن، این دعوا رو بالا بردن پیش این آقای قاضی، اونجا میگید که خودشون میتونن قاضی تحکیم انتخاب بکنن. قاضی تحکیم یعنی کسی رو که راضی بشن به حکم بودن او، که شرایط اون قاضی چی رو نمیخواد. قاضی تحکیم ممکنه یه ریش سفید محل باشه. خب این که این اختیار رو شاعر مقدس داده است، پس رد پای انتخاب در امام جماعت، در مجتهد، در قاضی، در قاضی تحکیم پیداست. فحوای اینها دلالت میکنه که وقتی در یک امر جزئی فردی شما حق دارید که خودتون انتخاب بکنید، در امر اجتماعی کلی به طریق اولا حق دارید که یک کسی رو خودتون انتخاب بکنید. اینجا میگن انتخاب خودتون، خب اونجا هم انتخاب خودتون. پس فحوای آنچه که فتوا دادن به آن از اختیار و انتخاب در موردی که مفتی متعدد است یا قاضی یا امام جماعت، و فحوای جواز انتخاب قاضی تحکیم من قبل المترافعین، این که قاضی تحکیم رو خود مترافعین انتخاب کنند، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. خب ایشون میفرماد که اینم وجه نهم، اما ولعل هذا اضعف الوجوه التي ذكرها في الدراسات في المقام، شاید ضعیف ترین وجه همین باشه. خود ایشون یه نقدی بر این وجه ذکر کرده، ما اون نقد رو ذکر میکنیم، میگه اون نقد که به جای خود، اصلا سابق بر اون نقد یه حرف دیگری مطرحه که انسان تعجب میکنه ایشون چرا این رو به عنوان دلیل مطرح کرده. یه نقدی که اینجا خودشون مطرح میکنه، نقد اینه که ما در ما نحن فیه بحثمون اینه که میخوایم ابتداءً اون حاکم رو، اون سلطان رو، اون ولی امر رو انتخاب بکنیم، اما که همه مشروعیت رو میخواد از قبل نظر ما و رأی ما مردم بگیره، اما اینجا از کجا معلوم که امام جماعت قبلا شرایطش توسط خود شاعر مقدس گفته شده و این آقا شأنیت امام قبل از این که ما بخوایم انتخابش بکنیم برش هست، او امام است. منتها حالا ما برای این که بهش اقتدا بکنیم، تو اقتدا کردن اون میایم این رو انتخاب میکنیم، انتخاب بکنیم و نکنیم بر اساس آنچه که گفته. یا قاضی همینجور، تو قاضی، تو مرجع تقلید، توی امام جماعت، اینها در رتبه قبل خودشون هستن. این آقای صاحب فتوا، صاحب فتواست، چه شما فتواش رو انتخاب بکنید یا نکنید. این امام جماعت، اون قاضی همینجور. لذا شما با انتخابتون به او چی نمیدید؟ امامت نمیدید مثلا، یا اون جایگاه قضاوت رو نمیدید. ما میخوایم با انتخابمون به او رهبری بدیم، او که اگر ما انتخابش نکردیم و اصلا شأنیت این جایگاه را بگید نداره. خب این وقت ناقشه هو به قولی، خود ایشون مناقشه کردن در این وجه نهم با این فرمایش که اللهم الا ان یقال، مگر این که این گونه گفته شود که ان الانتخاب هنا بعد تحقق النسب العام و تحقق المشروعیت به، اینجا انتخاب بعد از تحقق نسب عام و تحقق مشروعیت با اون نسب عام است. با نسب عامی که خدا گفته، فرموده که کسی اگر عادل باشد، این ویژگی ها رو داشته باشد، این امام جماعت است، می تواند امامت بکند. اگر این ویژگی ها رو داشته باشد، این قاضی است، می تواند قضاوت بکند. نسب عام رو از ناحیه شارع گرفته. خب لذا اینجا از بحث ما خارجه و این موارد نمیتونه شاهد بحث ما باشه. بعد ایشون اصل عبارت رو که نقل کردن میفرمان ولعل مقصوده بذلک، شاید مقصود ایشون از این فرمایش اینه که ان الانتخاب فی هذه الموارد لم یکن هو المصدر للمنصب المفروض، اون انتخاب مصدر و محل صدور این منصب خاص نیست. لأن الحجیت التخییریت ثابتتون قبل الانتخاب للفتا و المتعدده و لآراء الغزات المتعددین، چون اون حجیت تخییری ثابت است قبل از انتخاب برای فتاوای متعدد. این مجتهد اگر گفته از شکسته، اون مجتهد گفته از تمام، قبل از این که من مخیر باشم که این رو انتخاب بکنم یا اون، حجیت تخییری یعنی این، او از این جهت که مجتهد است و فحص و یأس تحقق پیدا کرده است، فحص از ادله کرده است و از پیدا کردن دلیل دیگری در این مقام مأیوس شده است و به این حجت رسیده است، اون حجیت قبل از انتخاب من برای فتاوای متعدد یا آراء قضات متعددین ثابت است. لذا مکلف می تواند آنچه را می خواهد از اینها انتخاب کند. فللمکلف ان یختار ما شاء منها، فیهین ان المدعا فی ما نحن فیه ان الانتخاب هو مصدر الولایه، در حالی که آنچه در محل بحث ما مطرح است این است که با خود انتخاب بشود آنچه بشود، همه اعتبار رو این انتخاب ایجاد بکنه. لذا ایشون میگه که این نقد خود ایشون بر این فرمایش با توضیحی که ما دادیم، اما یه نقد اساسی تر مطرحه. ما اصلا انتخاب رو یه جایی داریم مطرح میکنیم که این آقایون که منتخب کردن، این اکثریت در مقابلشون احیانا یه اقلیتی هست که رأی ندادن و بعد این انتخاب باعث میشود که این نظر تثبیت بشود و این آقا به واسطه نظر اکثریت حق پیدا بکند و نسبت به اون اقلیت هم نظر بدهد و نظرش نافذ بشود و چه بشود. خب اینجا اصلا ربطی به بس نداره که اینجا وقتی طرف امام جماعت انتخاب میکنه، امام جماعتش برای خودش نماز خودش رو درست میکنه، نه این امام جماعت برای کس دیگری این نمازش اعتبار پیدا میکنه، نه حجیه. قاضی رو که انتخاب میکنه، حتی قاضی تحکیم، اون نظری که میده برای این دو نفر حجته. دیگری مثلا ربطی به این نداره. اقول لا یخفا ان نفوذ الانتخاب فی ما ننفی یقصد به این معنی یستبتنو نفوذ رأی الاکثریت علی الاقلیت مخالفه مخفی نماند که نفوذ انتخاب در ما نحن فی در آنچه که ما در صددش هستیم میگیم انتخاب نافذ است یا نه یقصد و بهی قصد میشود از این نفوذ انتخاب معنایی که در بر دارد یستبتنو در باطن خودش این رو داره در بر دارد نفوذ رأی اکثریت را بر اقلیتی که مخالف هستند میخواد یک چنین اعتباری به نظر این رهبر بده ولا یوجد شیء من هذا القبیل فی الامثله التي اراد قیاس المقام بها در حالی که در هیچ یک از مثال هایی که ایشون خواسته است مقام ما رو قیاس بکنه به اونها هیچ شیئی از این قبیل نیست یعنی اینجا انتخابی نیست که نظر اکثریت را بر اقلیت ترجیح داد و اون نظر را نسبت به اونها هم حجت کند و فل انتخابی ما نحن فیه معل انتخابی تلک الامثله ذو معنیین متباینین پس اصلا این انتخاب در دو مقام دو واژه متباین دو تا معنای متباین است ولا ادری کیف خطر علی البال هذا القیاس من اصلا نمیدانم که چگونه به خاطر ایشان خطور کرده است این قیاس کردن فتاوا و انتخاب مرجع و اینا بر اونجا لذا اینم هیچی وجه دهم آیات و روایات بیعت آیاتش رو میخونیم حالا روایتش رو که تقریبا اینم مفصله 16 تا روایت هم بعد نقل میکنن بعدم این الانم چند تا آیه نقل میکنن یه اشاره تاریخی هم میکنن میگن آیات و اخبار بیعت دلالت میکند بر این که انتخاب مشروعیت بخش است آیات و اخبار بیعت مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال الله تعالی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما کسانی که با تو بیعت می کنند با خدا بیعت می کنند دست خداوند بالای دست ایشان است پس کسی که بیعت را بشکند نکثه پیمان شکن شود فانما ینکث علی نفسه بر ضرر خودش پیمان شکنی کرده است و کسی که به آنچه با خدا به آن متعهد شده است وفادار بماند و من اوفا به ما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما اجرا عظیما این رو ما به زودی بهش اجری عطا خواهیم کرد که نکره است نمیشه گفت چه اجری اجرا از عظیما خب عنایت بکنی یه نکته علیه الله توی قرائت حفظ از عاصم قرائت حفظ از عاصم در نوع موارد این علیه چه مفردش چه حالت جمعش این به کس خونده شده مبنیست مبنی بر کس لذا علیه باید یا علیهم غیر المغضوب علیهم به این صورت خونده شد غیر از مثل این که این ه خونده شده است تو قرائت غیر حفظ از عاصم در بعضی از موارد اینها علیهم ها علیهم خونده شده بلکه علیهمو خونده شده، غیر المغضوب علیهمو. خب این قرائته. یا مثلا علیهو خونده شده، یا فیه احیانا فیهی خونده شده. تو قرائت غیر حفظ از عاصم این موارد رو شما نگاه بکنید، تو بعضی از قرائات به خصوص فراوونه. حفظ از عاصم یک مورد اینجا علیه الله رو علیه الله خونده، یه جام توی اون سوره مبارکه فرقان یخلط فیه مهانا رو یخلط فیهی مهانا خونده. دو سه مورده تو کل قرائتش که خلاف اون رویه معمول خودش قرائت کرده، خلاف اون رویه معمول قرائت کرده، که یک شب از همین نوارده. لذا دومی توی مثلا سوره فرقان اعوذ بالله من شیطان الرجیم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، تا اونجا یخلط فیهی مهانا، یخلط فیه مهانا رو فیهی هرهی خونده. این هم یک مورد. شاید یه مورد دیگه هم داشته باشم الان دیگه تو ذهنم نیست. علیه الله یه مورد اینجور خونده، فیهی رو. این توی قرائت های دیگه احیانا مواردش بیشتره. علیهم رو ایشون همه جا علیهم خونده، ولی اونا علیهم علیهمو اینجوری خوندن. این اختلاف قرائت این نکته نداره. البته نسبت به واژه الله به نظر میرسه که شاید اینجا که ایشون علیه الله نخونده به خاطر حفظ تفخیم کلمه الله. علیه الله بگید، اون تفخیمی که کلمه الله باید پیدا بکنه پیدا نمیکنه. علیه الله، اللهش هم فرحج گفته میشه، ولی علیه الله چون قبلش دهن باز میشه علیه، اون الله یه میخواد اونجور پرحج گفته بشه دیگه، اون حجمش اینجوری نمیشه. گاهی وقتا به من خودم اعتراض میکنم، میگن که شما که تو ادبیات مثلا خودتون میگید من سالیان سال ادبیات کار کردم، اینا چرا تو خود به منبرتون میگید ولاسی یما بقیت الله فی الارضین؟ خب این فن اعراب فتحه که از نظر دلیل نحوی ضعیفه، شاید بهترین وجه همین و قابل توضیح ترین اینه که شما بقیت الله بگید، ولاسی یما بقیت الله. میگم که استدلال من برای اون دوستان اینه که من میخوام تفخیم واژه الله رعایت بشه، و این چون استدلالای اونا خیلیش تو این مقام بافتنیست نه یافتنی، و اصلا استعمال این عبارت بسیار نادره و همین اختلافات عظیم به واسطه اینه که استعمالی ندیدند که بتونن با استعمالات مختلف یک وجه رو تأییدش بکنن، لذا چون استدلالهاشون خیلی مبنا نداره ما تفخیم واژه الله را از دست نمیدیم. اگر بگیم بقیت الله فی الارضین یه مقدار تفخیم شکسته میشه، بگیم بقیت الله که یه مقدار پرحزم بودن واژه الله حفظ بشه. حالا اینجا علیه الله شاید بر همین اساس اینجوری خونده شده، این نکته خاصی نداره. این آیات رو نگاه بکنید، اگر زنده موندیم فردا باز بهش خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد و آل محمد.